سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر به وقت کابل شد و ما فرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه بر علاوه اخبار افغانستان جهان، از حمله مرگبار امروز شهر کابل برایتان خواهیم گفت که کاروان موترهای فارغین اکادمی پلیس را هدف قرار داد. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای بررسی چگونگی این حمله دو کمیسیون گماشته شده است. در کنار همین موضوع گزارش های دیگر هم داریم. درامی رادیوی 1001 شب نیز در ادامه پخش می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که یک مقام ترکیه می گوید مهاجمان حمله اخیر بر میدان هوایی استانبول از روسیه، ازبکستان و قرقزستان بودند. ایره هم می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید 3.6 میلیون طفل در عراق با خطرهای جدی روبروند. اخبار جهان تا دقایق بعد با همکارم سلطان محمد سرور. اما پیش از آن فرشتن ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور غنی حمله بر موتر فارغان اکادمی پلیس میدان وردک را محکوم کرد. رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می خواهد که در موضوع صلح با حکومت افغانستان به خواست مردم لبیک بگوید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی حمله بر موتر فارغان اکادمی پلیس میدان وردک را محکوم کرده و به وزارت داخله دستور داده است تا مسئله انتقال آنها از میدان وردک به کابل را بررسی نماید. در اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته شده است که حمله طالبان در ماه رمضان بالای مردم نشانه شکست آنها می باشد و اگر در انتقال پلیس کدام غفلت صورت گرفته باشد در زمینه اقدام صورت می گیرد. از سوی هم سفارت آمریکا در کابل نیز حمله امروز بالای پلیس و افراد ملکی را یک عمل ظالمانه و نابخشودنی عنوان کرده است. در اعلامیه این سفارت با قربانیان این رویداد غمشریکی شده و از کمک های آمریکا به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان داده است. در حمله انتحاری امروز در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان حدود 30 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفته است که برای بررسی چگونگی این رویداد دو کمیسیون تعیین شده است. رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می خواهد که در موضوع صلح با حکومت افغانستان به خواست مردم لبیک بگوید. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت:
پیام ما به گلبدین حکمتیار امیس، اگر واقعا بچه افغان هستی، افغانستان دوست داری، به گپ آیسای گوش نتی، به گپ پاکستانیا گوش نتی، بیا که مردم افغانستان از پیش استقبال میکند.
آقای کابلی گفت هرگاه آقای حکمتیار از خشونت دست بر نداشته و صلح نکند، باز هم ثابت خواهد کرد که به خواست شبکه استخباراتی پاکستان عمل می کند. این در حال است که از چند ماه به این طرف هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روند گفتگو با حکومت افغانستان را آغاز کرده، اما دو طرف تا حال به موافقه نهایی نرسیدند. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان سال 1395 را سال کار و عمل برای این وزارت خوانده و میگوید تلاش می شود تا بیکاری کاهش یافته و سیمای شهرها نیز تغییر کند. سعید منصور سعادت نادری وزیر شهرسازی و مسکن امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به همین هدف برنامه های را روی دست داشته و آن را تطبیق می کند.
من سال 1395 را سالی تطبیق و عمل برای وزارت شهرسازی و مسکن نام گذاشتم.
آقای نادری از جمله برنامه هایی که در سال جاری عملی خواهد شد از بازسازی برخی مکان های فرهنگی و تاریخی، اماره مسکن و شهرک های رهایشی و آبرسانی یادآوری کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
یک مقام ترکیه میگوید مهاجمان حمله اخیر بر میدان هوایی استانبول از روسیه، ازبکستان و قرقزستان بودند. رسانه‌های ترکی و غربی از این مقام که نخواسته اسمش ذکر شود امروز نقل قول کردند، ولی او جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. پلیس ترکیه قبل از این خبر گفته بود که 13 نفر با شمول 3 خارجی را به ارتباط حمله شب سه‌شنبه در میدان هوایی بین‌المللی اتاتورک بازداشت کردند. شمار کشته شدگان این حمله به 43 نفر رسیده است و بیش از 230 نفر دیگر زخمی می باشند. مقامات ترکیه گمان می کنند که این حمله از سوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. پلیس ترکیه در عملیات وسیع جداگانه دیگر 9 فرد مظنون به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش را در شهر ساحلی ازمیر بازداشت کردند، ولی این روشن نیست که این افراد با ارتباط حمله اخیر در میدان هوایی استانبول بازداشت شده باشند. سازمان ملل متحد میگوید 3.6 میلیون طفل در عراق با خطرهای جدی روبرو می باشند و از اطراف درگیر خواستار شد که حقوق اطفال را حمایت کنند. ملل متحد در گزارش امروز خود گفت شمار اطفالی که با خطر مرگ و یا مواد منفجره باقی مانده از جنگ روبرو می باشند در 8 ماه گذشته 1.3 میلیون افزایش یافته است. ملل متحد میگوید این اطفال با خطر مرگ، زخمی شدن، خشونت جنسی، اختطاف و استخدام در گروه‌های مسلح روبرو می‌باشند. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال عراق را یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای اطفال عنوان کرد. وزیر دفاع روسیه میگوید حدود 10,000 سرباز را در مناطق غربی این کشور جابجا میسازد، چون وضعیت آنجا به گفته وی ناآرام میباشد. سرگی شویگو به مقامات دفاعی در مسکو دیروز گفت وضعیت نظامی و سیاسی در مناطق سرحدی غرب روسیه ناآرام است. او گفت که آمریکا و دیگر کشورهای ناتو حضور نظامی خود را در نزدیکی سرحدات روسیه افزایش میدهند. و پارلمان ارمنستان پیوستن این کشور به سیستم دفاعی هوایی روسیه را علی‌رغم اعتراض مخالفین حکومت تصویب کرد. این فیصله حکومت امروز از سوی 102 عضو پارلمان تصویب شد و 8 عضو با آن مخالفت کردند. ارمنستان، روسیه و چند کشور دیگر اتحاد شوروی سابق چون بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان امنیت دسته‌جمعی می باشند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم همیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این برنامه. وزارت داخلی افغانستان از گماشتن دو کمیسیون برای بررسی چگونگی وقوع حمله امروز شهر کابل خبر داده است. در مورد رویداد مرگبار امروز شهر کابل از یک کارشناس مسائل سیاسی افغان نیز پرسیده ایم.
مسئولیت های حکومت افغانستان هست که چگونه باید تدابیر را بسنجه که اجازه نده که جوانای ما این گونه و صورت کتلوی مورد هدف قرار بید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان توافقات میکانیزم دو جانبه را باید عملی کند.
هر اقدامی که آن کشور در امتداد خط دیورند در نظر داشته باشد باید در این میکانیزم عالی رتبه دو جانبه بالای آن بحث و توافق صورت گرفت.
میکانیزم که اخیراً میان افغانستان و پاکستان به توافق رسید چیگونه کار خواهد کرد؟
میکانیزمی در دو چوکات مجالس صورت خواهد گرفت. یکی هم در سطح بالا که در راستی وزیر خارجه هر دو کشور خواهد بودند.
سفیر افغانستان در اسلام آباد بود. تلاش ایران و ترکیه برای ثبت مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی باعث میراث مشترک دو کشور و انتقادات افغانستان. اینکه مولانا جلال الدین ترک، ایرانی یا افغان است در جریان برنامه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه درامی از آرو یک شب نشر می شود.
تو واقعا جن هستی؟ تو فقط به یک آرزو می رسی. یک لحظه کارهای ما زمانات 100% داره.
برای شنیدن این هم از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتنگاست و همکارم تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم رایی می کنم. وزارت داخلی افغانستان می گوید در دو حمله انتحاری امروز در غرب شهر کابل 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت می گوید برای بررسی چگونگی این حمله که بسهای عامل فارغین مرکز تعلیمی ولایت میدان وردک را هدف قرار داد، دو کمیسیون گماشته شده است. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید چگونگی این رویداد باید با جدیت بررسی شود. وزارت خارجه پاکستان و سفارت امریکا در کابل نیز این عمله را تقبیه کردند. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می دهد.
با تقدیم سلام، وزارت داخلی افغانستان می گوید که در دو حمله انتحاری چاشت امروز در غرب شهر کابل نزدیک به 30 تن کشته شده و 36 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید که حمله بالای 5 بسی که محصلین تازه فارغ شده مرکز تعلیمی ولایت میدان وردک را به شهر کابل انتقال می دادن صورت گرفته است. آقای صدیقی گفت که زخمیان این رویداد به شفاخانه ها انتقال شدند و می گوید که وضعیت صحی 9 تن از زخمیان وخیم است، اما تا هنوز مشخص نشده است که چی تعداد کشته شده ها و زخمیان این حادثه افراد ملکی هستند. دو حمله کننده انتحاری چاشت امروز در منطقه قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان بسهای حامل مامورین تازه فارغ شده از مرکز تعلیمی ولایت میدان وردک را مورد حمله قرار دادند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که در این حادثه 10 تن از افسران پلیس کشته و زخمی شدند. یک منبع وزارت امور داخله که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 31 تن کشته و 41 تن دیگر زخم برداشته است و همه آنان نیروهای پلیس هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر فارغین مرکز تعلیمی میدان وردک را تقبیح کرده و به وزارت داخله دستور داده است تا چگونگی انتقال این مامورین پلیس را بررسی کند. آقای غنی عصر امروز در آغاز مراسم گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری در این باره گفت:
و ای اولادای ما که به مرکز ملی پلیس می رفتن، از خاطر ازی بود که فردا هر زن افغان، هر طفل افغان، هر مرد افغان، هر پیرمرد ای وطن با اعتبار با ای که پلیسشان حفاظت میکنن از بهشان بتانن به امور خود دوام بدن.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور گفته است اگر در پروسه انتقال این فارغین پلیس غفلت و بی‌پروایی صورت گرفته باشد، اقدامات جدی در این زمینه خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که دو کمیسیون برای بررسی چگونگی این رویداد تعیین شده است. در این حال محمد اشرف غنی میگوید که حکومت در حال تحول عمده در زمینه اجرای وظیفه پلیس است.
ما در حال یک تحول عمده در اجرای وظایف پلیس است. پلیس امروز مجبور شده که 90% وقت و انرژی خود را به دفع تروریسم و باقیا اختصاص بده، در حالی که وظیفه اساسی پلیس کشف جرم و تطبیق قانون است.
از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این حمله را با شدت تقبیه کرد و آن را جنایت نابخشودنی خواند. وی در مراسم گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت که فرزندان افغان در راه تامین امنیت در کشور هم روزه قربانی می‌دهند. از سوی هم سفارت آمریکا در کابل حمله امروزی بر مأمورین پلیس و افراد ملکی را ظالمانه و نابخشودنی خوانده است. در اعلامیه این سفارت اطمینان داده شده است که آمریکا در تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری می‌کند. در عین حال وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و غمشریکی حکومت پاکستان و مردم این کشور را با افغانستان ابراز داشته است. بیش از دو ماه پیش نیز یک حمله انتحاری نیرومند که توسط یک موتر بالای ریاست حفاظت از رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل انجام شد، بیش از 60 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند. همچنان هفته گذشته نیز شهر کابل شاهد یک حمله انتحاری بود. در این حمله که در ساحه بنایی شهر کابل انجام شد، 14 تن کشته شدند که بیشترشان اتباعی نیپال بودند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته چگونگی حمله امروز شهر کابل باید به جدیت بررسی شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در دو حمله انتحاری امروز در غرب شهر کابل ده ها تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. همچنان وزارت داخلی افغانستان گفته که دو کمیسیون برای بررسی این رویداد تعیین شده است. در مورد حمله امروز شهر کابل، ساعت پیش محمد امین عبیبی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در برنامه در امواج آزادی صحبت می کرد.
این حادثه المناکی است و فکر می کنم که مخالفین در تلاش کردند در سال گذشته یا دو سال گذشته که مناطقی را تصرف بکنن و به دنیا اعلام بکنن که توانایی تسخیر و به کنترل درآوردن مناطقی را در افغانستان دارن، ولی به نظر میرسه که در این پروگرام خود موفق نشدن و کوشش میکنن که از طریق حملات تروریستی جوانها و هموطنان عزیز ما را در به صورت کتلوی شهید بسازن. من فکر میکنم که هیچ ملتی، روزگار یکی از انقلابیون اسلامی گفته بود که شهید کنین ما را، بکشین ما را، ما قوی تر میشیم. من فکر میکنم که ملتی با این شکل از پا در نخواهد آمد. منتها مسئله اساسی مسئولیت های حکومت افغانستان هست که چگونه باید تدابیر را بسنجه که اجازه نده که جوانای ما این گونه به صورت کتلوی مورد هدف قرار بی.
د دې کسانو انتقال هم د دولت پروګرامو، د دې کسانو په بسونو کې نول هم د دولت پلانو. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې د دولت پلان نه وسلوال طالب څه ډول خبريږي چې پنځو بسونو کې پولیس او د پولیسو ځوانان روان دي راځي چې ټارګټ یې کړو.
بدون شک احتمالاً وقت همین است، احتمالاً اونا از پلان های حکومت خبر داشتن و میدونستان که چه ساعتی بسا حرکت میکنن و در چه ساعتی در کجا میرسن و اینا چگونه باید کمین بکنن که بتونن این اهداف را مورد هدف قرار بدن. و نه تنها این، به احتمال خیلی زیاد وقتی شما کارمندان وزارت دفاع، کارمندان نهادهای امنیتی ما و از مراکز اردو که در جای دیگری هستن، اینا احتمالا وقتی از جای به جای منتقل میشن، ساعت خاصی در روز اینا منتقل میشن و اینا احتمالاً دشمن میبینن و میفهمن که در چه ساعتی این نیروها نقل و انتقالشان صورت میگیره و اینا میتونن تدابیر تروریستی خود را از قبل داشته باشن. هم نفوذ داخلی و هم دیدن به صورت منظم رفت آمد این نیروها باعث میشه که این اهداف مورد هدف تروریست ها قرار بگیرن. یک نکته دیگر را من در اینجا عرض کنم که به احتمال خیلی زیاد کسانی که پشت این حملات تروریستی هستن و حلقات در منطقه که پشت این حملات تروریستی هستن که میخواین جوانان ما را به خاک و خون بکشن در این ماه مبارک رمضان، اونا به احتمال خیلی زیاد میدانن که زمان خوبی را انتخاب نکردن برازی، برای این ازی که یک نوع بسیج افکار عمومی در جامعه بین المللی علیه حملات تروریستی شکل گرفته و فکر میکنم که این حملات باعث میشه که جامعه بین المللی بیشتر از پیش در کنار مردم افغانستان بیستن. بستگی دارد که دولت افغانستان چگونه میتونه از این فرصت ها استفاده بکنه. من متاسفانه چنان فعالیت گسترده ای در سطح حکومت نمیبینم که بتونه از این فرصت ها برای منافع ملی افغانستان، برای تقویت نیروهای نظامی افغانستان، برای تحت فشار قرار دادن حلقاتی که در منطقه خواستار بی‌ثباتی در افغانستان هستند، از این فرصت ها استفاده بکنه. اگر ما بتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم، به نظر من دنیا دیگر به این نتیجه رسیدن که با هر نوع عمل تروریستی در هر جایی که اتفاق میفته باید مقابله بکنم.
محمد امین حبیبی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد عملی مرگبار امروز شهر کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. در عملی امروز کاروان موترهای فارغین اکادمی پلیس هدف قرار گرفت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان بعد از این باید هر اقدام در امتداد خط دیورند را به اساس توافقات انجام دهد که در میکانیزم دو جانبه فیصله شده است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که طارق فاطمی، یک مشاور حکومت پاکستان، گفته کشورش می خواهد در امتداد خط فرضی دیورند موانع را ایجاد کند. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان میگویند ادامه چنین اقدامات از سوی پاکستان تنش‌ها را در منطقه ایجاد میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر پاکستان میخواهد که واقعه تورخم دوباره تکرار نگردد، باید هر نوع اقدامات را بر اساس فیصله میکانیزم دو جانبه انجام دهد. احمد شکیب مستغنی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت توافق روی میکانیزم دو جانبه در حاشیه نشست اخیر شانگهای صورت گرفته و باید هر دو طرف به خاطر حل مشکلات سرحدی با هم مشوره نمایند.
اگر بر مبنای این توافقات صریح جانب پاکستان اراده و تعهد واقعی با جلوگیری از وقوع مجدد حوادث خشونت‌آمیز داشته باشد، هر اقدامی که آن کشور در امتداد خط دیورند در نظر داشته باشد باید در این مکانیزم عالی رتبه دو جانبه بالای آن بحث و توافق صورت گرفت.
این در حال است که طارق فاطمی، مشاور صدر اعظم پاکستان، در اظهارات تازه اش گفته است که آنها در حال عملی کردن میکانیزم اداری سرحدات هستند و با ایجاد پسته های تفتیش در امتداد تمام سرحد با افغانستان موانع ایجاد می کنند. این مقام پاکستانی گفته است که هدف از این کار مسدود ساختن سرحد نه، بلکه به گفته وی تامین امنیت در افغانستان و پاکستان می باشد. حدود دو هفته قبل به خاطر سخت تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند میان نظامیان افغان و پاکستانی در بندر تورخم درگیری صورت گرفته که به هر دو طرف تلفات نیز وارد گردید. در همین حال سالی محمد سالی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، میگوید چون این اقدامات از سوی پاکستان در منطقه تشنج‌های بزرگ را به میان می‌آورد و یا هم پاکستان می‌خواهد به خاطر رسیدن به اهدافش از هر راه ممکن به فشار آوردن بالای افغانستان ادامه دهد.
پاکستان بعض اوقات به حیث مسئله موضع خط دیورند را مطرح می کند و در برخی حالات بالای مهاجرین فشار وارد می کند به خاطر رفع بعض از بی‌اعتمادی ها با حکومت افغانستان.
از سوی هم شهزاده مسعود، یک تن از کارشناسان، می گوید ادامه اقدامات پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند احساسات افغان ها را بیشتر بر ضد آن کشور تحریک می کند.
در حقیقت این کوشش ها غیر عملی است و با این احساسات افغان ها را بیشتر تحریک می کنند و باعث این می شود که دوباره در تورخم درگیری شود و این مسئله به زیان هر دو کشور می باشد.
آقای مسعود می گوید بهترین راه این است که حکومت افغانستان در ارتباط به این مسئله با مردم و جامعه جهانی مشوره نماید. در غیر آن هر اقدام حکومت نتیجه در پی نخواهد داشت. اما مقامات افغان می گویند که پس از حمله اخیر تلاش ها بر این است که از طریق دیپلماتیک مشکلات میان دو کشور حل گردد.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان گفته پاکستان بعد از این باید هر اقدام در امتداد خط دیورند را به اساس توافقات انجام دهد که در میکانیزم دو جانبه فیصله شده. سوال اینجاست که این میکانیزم که وزارت خارجه از آن یاد میکند چگونه کار خواهد کرد؟ اخیراً مقامات افغان و پاکستانی در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای که در تاشکند برگزار شد روی ایجاد یک میکانیزم برای جلوگیری از خشونت ها مانند خشونت یا تنشی که در گذرگاه تورخم رخ داده بود توافق کردند. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی این میکانیزم معلومات داده گفت:
میکانیزمی در دو چوکات مجالس صورت خواهد گرفت، یکی هم در سطح بالا که در راس وزیر خارجه هر دو کشور خود بودند که در یک ماه یکونی ما اینا منظم مجالس خواهد داشتن، و در سطح دیگه سطح تکنیکی هست، خصوصا مسائلی که مثل تورخم دومیای که در راستش بازم وزارت دفاع ما یا دفاتر مربوطه وزارت دفاع ما و به طرف فوج پاکستان و اعضای وزارت های مربوطه در او خواد بودن که اینا باز هم به اساس ضرورت اینا مجالس خواد داشتن و موضوعات مثل تورخمه از طریق گفتگو حل خواد نمود. در این مورد پاکستان در یک روز دو روز تیم خود اعلان میکنن، متصلی که اینا اعلان کرد، افغانستان هم تیم تکنیکی خود اعلان میکنن، بر اینا یک ماهی داده میشن که موضوعات مثل تورخمه اینا ارزیابی بکنن، باز راپور خود به مجلس سطح بالا بیارن. اگر اینا حل کرده بتانن خوب است، اگر اینا حل کرده ندن در یک سطح بالاتری میاین و در سطح بالاتری تصمیم گرفته میشن. فلحاظ یک میکانیزم خوبی هست، یک میکانیزمی که تنشای مثل تورخمه از این جلوگیری خواهد شد که به جنگ و یا به خشونت به انجامه.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بود که در مورد میکانیزم توافق شده میان افغانستان و پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. پاکستان میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. در حال حاضر حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان با داشتن کارت اقامت در سراسر پاکستان زندگی میکنند. در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در این کشور تا لحظات بعد برایتان میگوییم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید قرار است تا 3 هفته دیگر در پیوند به دریافت رایحل اساسی سرنوشت مهاجرین افغان در پاکستان نشست 3 جانبه در اسلام آباد برگزار شود. عفیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و یونتسیار روی تمدید اقامت مهاجرین و زمینه برگشت تدریجی آنها بحث و گفتگو می شود. همکارم نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که انتظار دارند تا حکومت پاکستان مطابق به تفاهم‌نامه های قبلی مدت اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای 2 سال تمدید کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است در این راستا به تاریخ 19 جولای نشست 3 جانبه در اسلام آباد برگزار شود.
یک نشست 3 جانبه در ماه آینده با میزبانی UNHCR در اسلام آباد برگزار میشه که هدف دیز نشست هم همی است ما یک تصمیم اساسی در این زمینه بگیریم و برنامه های بعدی بعد از 6 ماه هست ما او در این نشست ارائه کنیم.
این در حال است که روز گذشته پاکستان کارت های اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای مدت 6 ماه تمدید کرده است. از سوی هم بر اساس یک اعلامیه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فیلیپو گراندی کمیشنر این سازمان روز چهارشنبه در ختم سفرش به افغانستان، ایران و پاکستان گفته است که برای هر مهاجر افغان که به طور داوطلبانه از پاکستان به کشور خود بازگشت میکند، $400 آمریکایی داده خواهد شد. به گفته این اداره از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 7000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان بازگشت کرده‌اند. قیصر افریدی سخنگوی این سازمان در اسلام آباد در صحبت با آزادی گفت قرار است این برنامه سر از ماه جولای سال جاری تطبیق شود. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین افغانستان در حال حاضر 3 میلیون افغان در پاکستان مهاجرند که از این میان 1,600,000شان دارای کارت‌های اقامت میباشند. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که حکومت برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و فراهم آوری زندگی بهتر برای آنان در تلاش است.
ما در این بخش هم با کشورهای میزبان و هم با UNHCR صحبت های داشتیم، بازرسی هم می داشته باشیم تا مهاجرین افغان یک زندگی بهتر را داشته باشند و مشکلاتی که دارند به او رسیدگی بهتر شود.
شمار از آگاهان امور بدین باورند که حکومت افغانستان برای مهاجرین کشورش برنامه مشخص روی دست ندارد و برخی کشورها به خصوص پاکستان و ایران همواره از این موضوع به حیث آلای فشار علی افغانستان استفاده کردند. لطیف نظری که از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت در صورتی که پاکستان اقدام به اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از خاکش نماید، دولت و مردم افغانستان با چالش‌های امنیتی، فقر و بیکاری، بی‌سرپناهی و ده‌ها مزل اجتماعی روبرو خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید هرچند در مجموع حکومت در عملی کردن تعهداتش موفق نبوده، اما نباید از کارتکردهای انجام شدهش چشم پوشی کرد. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز طی نشست در کابل گفت برخی علاقات به هدف منافع شخصیشان تلاش دارند تا وضعیت کنونی و واقعیت‌های کشور را نادیده گرفته و بالای حکومت انتقاد کنند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند منتقدین باید برای بهبود وضعیت به حکومت مشوره‌های عملی و مسلکی دهند، نه اینکه همیشه انتقاد کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
افتتاح بند سلما، امضای تفاهم‌نامه ساخت بند بخش‌آباد فرا، تلاش برای انکشاف بند برق کجکی هلمند، اقدام به ساخت بند برق در نورستان، افتتاح بندر چابهار و غیره از کارکردهای عملی حکومت وحدت ملی است که حزب مشارکت ملی آن را از دستاوردهای مهم حکومت می‌داند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب روز پنجشنبه طی نشست در کابل گفت هرچند حکومت تعهداتش را 100% عملی نکرده است، اما افزود که نباید از کارکردهای انجام شده آن چشم پوشی شود.
در یک کشور قرار داریم که منفی بافی زیاد شده و حداقل باید باز کارهایی را که دولت میکنه اگر او قابل تقدیر بود تقدیر کنیم که حداقل اینا تشویق شن. زمان که بند سلما افتتاح شد تمام مردم افغانستان خوش بودیم، اما همسایه‌های ما بسیار به تشویش افتادن، هم ایران هم پاکستان. کارکردهای اخیر 4 ماه دولت ما حداقل استقبال میکنیم. موزیگیری در مقابل طالبان خوب بود، در مقابل پاکستانیان خوب بود، از این ما چشم پوشی نمیکنیم.
آقای کابلی گفت که بر علاوه ایران و پاکستان در داخل کشور نیز برخی حلقات وجود دارد که به هدف منافع شخصیشان پیشرفت‌های افغانستان را تحمل نتوانسته و به خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه بالای حکومت انتقادهای بی‌بنیاد می‌کنند. وی با اشاره به اظهارات عمر داودزی رئیس کمیته سیاسی و بین‌المللی شورای حراست و ثبات افغانستان که گفته است حکومت وحدت ملی پس از 2 سال مشروعیت ندارد، افزود که اینچنین اظهارات به زیان کشور است. برخی از کارشناسان نیز میگویند که منتقدین باید برای بهبود وضعیت به حکومت مشوره‌های علمی و مسلکی دهند، نه اینکه همیشه انتقاد کنند. روح الله امین یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که کارهای کم و بیش از سوی حکومت صورت گرفته.
فرشته نگاست، متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. درامی 1001 شب تا دقایق بعد نشر می شود، اما پیش از آن میشنوید که در این اواخر گزارش های به نشر رسیده که ایران می خواهد امرا با ترکیه مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی را به حیث میراث فرنگی مشترک این دو کشور در سازمان یونسکو ثبت کند. مولانا جلال الدین ترک، ایرانی یا افغان؟ اگر امروز این سوال از شخص مولانا پرسیده می شد وی در پاسخ به آن چی می گفت؟ آرش همایون جزئیات دارد.
امروز از مولانا جلال الدین بلخی به حیث یک شاعر متصوف که جایگاه خاص خودش را دارد یاد می شود. اشعار وی به 23 زبان زنده دنیا ترجمه شده است و ترجمه انگلیسی آن پرفروشترین کتاب در ایالات متحده آمریکا به شمار می آید. با افزایش علاقمندی با آثار و اندیشه های مولانا، ادعای منسوب ساختن وی به یک جغرافیای محدود هم بیشتر شده است. اخیراً ایران گفته است که می خواهد همراه با ترکیه مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی را به حیث میراث فرهنگی مشترک این دو کشور در سازمان یونسکو ثبت کند. این حرکت واکنش های حکومت افغانستان و فرهنگیان را در سرتاسر جهان در قبال داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواسط ماه جون سال جاری میلادی در جریان ملاقات با وزیر خارجه ترکیه گفت مولانا جلال الدین بلخی یک افتخار مشترک این دو کشور است. با در نظر داشت این عکس العمل ها این سوال مطرح می شود که آیا می شود شاعر به بزرگی مولانا جلال الدین بلخی را به یک ساحه جغرافیایی محدود ساخت؟ مولانا جلال الدین ترک، ایرانی و یا افغان؟ اگر امروز این سوال از شخص مولانا پرسیده می شد در پاسخ به آن چی می گفت؟ دکتر احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی در پوهنتون مریلند امریکا در صحبت با تلویزیون فارسی صدای امریکا با اشاره به این پرسش گفته است:
مولوی رو اگر به نظر من گیرش بیارید و امروز بپرسیدش تو کجایی هستی و کی هستی و بیش از هر چیز میانی مسلمانم، یعنی لایه اولی هویتش رو مذهبش میدونه، بعد از اون میگه من خراسانی هستم و بعدم اگر بخواید بگید چگونه مسلمانی از کجای خراسان آمده، شهر خودش رو میگه، در بلخ به دنیا آمده.
با آنکه مولانا جلال الدین برای افغانها فرزند بلخ به شمار می آید، اما اکثر فرهنگیان افغان او را متعلق به جغرافیای محدود یک کشور نمی دانند. اسحاق نگارگر نویسنده افغان و سابق استاد پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل در صحبت با تلویزیون فارسی صدای آمریکا گفته است:
ما در مورد مولانا ایره مطرح کده نمیتونیم که وقتی از بلخ متولد شده ضرورتن از بلخ است، در ایران زیسته ضرورتن از ایران است، مولانا را وطنش عالم جان است و در عالم جان سرحدات وجود ندارد. لیکن مولانا خودش میگه که از دم حب الوطن بگذر مایست، که وطن آن سوست جان این سوی نیست، گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خون غلط.
با گذشت هر روز اندیشه های انسانی و فراوطنی مولانا جلال الدین بلخی از مرزهای جغرافیایی کشورها عبور میکند و علاقمندی با آثار و زندگی مولانا در سر تا سر جهان در حال افزایش است. اخیراً دیوید فرانزونی فیلم نامه نویس برنده جایزه اسکار گفت که بالای فیلم نامه کار می کند که بر اساس زندگی مولانا جلال الدین بلخی رومی ساخته خواهد شد و هنرپیشه برنده جایزه اسکار لیوناردو دیکاپریو نقش مولانا جلال الدین بلخی این شاعر قرن 13 زبان دری را بازی خواهد کرد.
هزار و یک شب، هزار و یک
گپ. یک مرد به نام ابوپادی در شهر به نام فیض زندگی میکرد. او در گاراژ خانه مادرش زندگی میکرد که یک دکان خرد و رهنمای معاملات داشت.
پادی، از جنبه کدن از پشت سرت خسته شدیم.
او مادر، مشکلش چی است؟
تو چرا سیریم؟ رفیق دوران کودکی یاد نمیگیری؟ یک دفعه به زندگی او نگاه کن، او شرکت داره، خانه زیبایش بیبی و همه گیوره دوست داره.
تنها دلیل که حال او محبوب پول داره چیست که بخاطر که او یک فرصت بسیار خوب داره. ما و از او با هم یک جای کار میکنیم و کوچ ها را جاروب میکنیم. یک مرد پیر به اسم ابراهیم از او خواست که کوچش را انتقال بده. ابراهیم هم بعد از کمک به او وظیفه داد. وقتی ابراهیم فوت کرد تمام شرکت ابراهیم به او ماند. او نفر ممکن بود ما باشم، حالا ممکن بود ما به وزیو باشم، اما نشد.
مادر فادی او همه را قبلا شنیده بود. او با قهر جارو را در دستش داد و در پاکاری تنهایش ماند. وقت فادی جارو میکرد اتفاقا او یک صندوقچه را زد. فادی فراموش کرد که صندوقچه را در جایش بانه. از روی کنجکاوی صندوقچه را باز کرد و جن پیش چشمش ظاهر شد و متعجبش ساخت.
بخیر آقا، ما جنجر هستم.
ها؟ تو جن نیستی؟ با ما شوخی میکنی؟
او یک کارت شناسایی را برداشت که عکسام ده او بود. جن با یک اشاره سر دکان فادی را چنان پاک و صفا ساخت که هرگز و قدر پاک نبود.
اوه واو، تو واقعا جن هستی. ای درست است که من سی آرزو کنم و برارده شوم؟
اومه عزیز، تو فقط به یک آرزو میرسی.
آه
یک لحظه، کارهای من زمانات 100% داره. اگه کاملا با آرزوی قرار داشته باشی میتونی باز یک آرزوی دیگه کنی.
منظورتی است که من واقعا میتونم چند آرزو کنم تا یکی واقعا مرا خوشحال کنه؟
درست است، آرزوهای زیاد کو. آرزو از تو، اجرا از من.
او خدا، چطور اگه من شکست بخورم؟
تو شکست نمیخوری.
ما سرمایه دار میشم.
بله میشی.
یا مشهور میشم.
مشهور میشی.
صبر کو، من میخوام که سرین باشم.
بسیار زیاد میبخشیم، هیچ کسی کار رو نمیتونه.
چرا؟
بر اساس قانون شرکت جهانی جنها من نمیتونم تو را شخص دیگری بسازم.
خوب، پس اران چی که او داره او را برم بته.
ببین آقای فادی، هرچند من از دنیای آمدم که هرچی در آن ممکن است انجام بتم، اما خیلی مشکل است که کس دیگر را آزار بتم.
باز مشکل است که کار انجام بده؟ تنها رای حالی چیست که من به همون زمان برم؟
خب این کار مشکل نیست.
خب پس مرا به اون روز برگردان که کوچارا انتقال میداد و میخواستم امون روز تکرار کنی.
خب همیالا آقا، بیا که باره.
جن سر خود تکان داد و به زودی و کاملا سر وقت انتقال یافتند. لحظه ای که ابراهیم گادی خود در اگلاری بار میکد، ابراهیم از ساریم کمک خواست، اما فادی پیش قدمی کرد.
مرسو بخیر ابراهیم، کمک کردنی کاشار انتقال متام؟
بله آدم، تشکری میکنم.
پس فادی آقای ابراهیم در انتقال دادن گادیش کمک کرد.
مطمئن هستم که تو برای تجارت ما کار آمد هستی، بایر ثابت خود کردی.
او از بهتر ساختن زندگی خود راضی شد، دوباره طرف جن روان شد.
خب کار ما در اینجا تمام است، پس بیا با دنیای واقعی ما بریم.
یک پل زدن اگه پس آخر.
یک بار دیگر جن سر خود تکان داد و از زمان حال منتقل شدن، اما هیچ چیز تغییر نکرده بود. فادی هنوزم در دکان مادر خود کار میکرد.
یک دقیقه، این چی است؟ کجا شد خانه بزرگم؟
همین خانه تو است.
اما هیچ چیز در زندگیم تغییر نکرده. اما فکر کردم که باید شرکت تجارتی ابراهیم هم
تو سنه کس بودی؟
پس رو من روز این موقعیت هستم.
تو مسئولیت کارهای تجاری ابراهیم پس از مرگش گرفتی. اما بجای پیدا کردن مشتری های جدید تو سابقه را از دست دادی. این کار خیلی مشکل است.
ما ورشکست شدم؟ اصلا باورم نمیشه.
بعد فادی متوجه شد که کم تغییرات آمده. یک عکس سارین در کنار سرک نصب شده بود.
ای چی است؟ سارین شاروال شهر شده.
این دوره دومش است.
چطور شد که شهردار شد؟
جن با یک اشاره سر به فادی نشان داد که در گذشته به سارین چه اتفاق افتاده بود.
او همین قسمه که کوچه را جروم میکرد یک روز در پیش خانه شاروال رسید.
آقا امروز حسین مریض است، کسی دیگه هم نیست که برای جلسه امشب خانه را پاکاری کنه. خب کسی پیدا نمیشه که صفاکاری کنه.
ها صفاکار، میخواییم امروز پول بیشتر کمایی کنی و اینجا هم صفاکاری کنی. این گونه آقا سیریم رفت که در خانه شهردار کار کنن. هم از سخرانی امشبه تو صفاکار کرد.
خب من دایی بار هنوز مطمئن نیستم. این شهر با مشکل کمپولی رو به رو هست و همه شما باید این نقطه را بفهمید.
این بسیار محکم و قوی از جناب.
اما شاروال شک داشتن، پس از سارین پرسید.
نه تو چه فکر میکنی؟
من اصلا دوست ندارم که تو را خشم گیلشان بتا. چرا این گناه نمیگی که اگر شما بودی جلال تصویب کنین اما چیز خوب بشه؟
خوشم آمد، با کمک هم میتونیم تغییر ایجاد کنیم.
او شب شاروال مشهورترین سخنرانی خود اجرا کرد.
روز دیگه سریم به عنوان یکی از همکارای شاروال انتخاب شد. او هم آموخت و هم کار کرد تا اینکه در امور شهرداری به یک فرد متخصص مبدل شد و این گونه او حال شاروال شهر شد.
ای پسر همه شده زمان مناسب و در جای مناسب قرار داره.
حالا اگه تو 100% با آرزویت خوش نیستی میتونی یک چیز نو آرزو کنی. ما در خدمتت هستم.
مرا در همون روز در برابر خانه شاروال ببر.
با یک اشاره سر جن یک بار دیگه فادی را به لحظه انتقال داد که معاون شاروال به سمیر گفت اگه به وظیفه ضرورت داشته باشه. یک بار دیگه فادی به موقع سخن گفت.
ای صفاکار بیا اینجا، میتونم با شما را کمک کنم؟
پس فادی هم به شاروال عین مشوره را داد که سمیر داده بود و به خاطر مشورهش او را معاون خود ساخت.
با کمک هم دیگه ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم. پس بیا کنیم، اما چیز ای بار درست خواهد شد.
جن دوباره در زمان حال انتقالشان داد، لحظه ای که فادی خود در زندان یافت.
ایچی است که من در اطرافم میبینم، من فکر کردم که من رفته با شاروال کار کنم. آخر چه اتفاق افتاد؟
خوب فادی، بیا بریم ببینیم که چه رخ دادن.
جن با یک اشاره دست گذشته را ظاهر ساخت.
به عنوان دستیار شاروال تو با مسائل برخورد مختلط داشتی.
میشه مشکل ما را حل کنید؟
جناب شاروال فرصت نداره و مصروف هست.
خانم با فادی یک انگشتر الماس داد طرفش چشمک زد.
آلیا مصروف هستی؟ چطور؟
فکر کنم بر تو وقت داشته باشه.
تو توفه ورش فقط دریافت میکنی؟ توفه های گران بها. اما متاسفانه وضعیت به گونه ای خراب شد که تو دیگه هیچ کاری کردن نمیتونی.
حال ما زندانی شدم.
فادی از کلکین اتاق زندان به یک سالون کنسرت که در کنار دیگه سرک بود نظر انداخت. دید که یک عکس کلان سارین به عنوان یک عالی موسیقی نواز اونجا نصب شده.
یک دقیقه صبر. او سارین نیست. او حال در کنسرت می نوازد.
او یک موسیقیدان بزرگ شده.
یادت هست در تا ما به آرزوی قناعت نکنیم میتونم آرزوی دیگر کنم و حالا میتونم در کنسرت او یک چنگ بنوازم.
بله بسیدی.
جن با یک اشاره سر فادی را بر روی استیج انتقال داد، اما در چوکی ها هیچ کس نبود.
شرکت کنندگان یادت رفت.
آقا تو چنگ نواز هستی اما هیچ کس حاضر نمیشه شرکت کنن.
چرا نه؟
استعداد بدون تمرین بی‌فایده است آقا.
از جایی که هیچ کس نبود و کنسرت هم مفهومی نداشت، پس جن تصمیم گرفت که جای آماده ساخته و روزنامه بخوانند. فادی سرخط روزنامه را متوجه شد که نوشته شده بود دکتر سارین اکتشافات حیرت آور داره.
تو با ما شوخی میکنی؟ سریم حال یک دانشمند بزرگ شده.
بله او پانتون خونده. حاله
خوب گوش کن مرد دانشمند بسا.
با یک اشاره سر اونا در لابراتوار یکی از پانتونای مشهور بودن، اما با مخلوط کردن ناآگاهانه مواد کیمیاوی فادی باعث شد لابراتوار منفجر کنن.
برکه از مواد ها نباید مخلوط شون آقا. کدام خواهش شد آقا؟
جن آرزوهای او را پای هم برآورده می ساخت. فادی را یک سرآشپز مشهور ساخت، اما بدون تجربه آشپزی مردم غذای فادی را خورده سخت مریض می شدن. او را به یک دریانورد تبدیل کرد، اما چون مسائل و مشکلات دریا را در نظر نمی گرفت کشتی را قبل از حرکت غرق کرد. او را به یک معمار تبدیل کرد.
امروز افتخار میکنم که برج ساخته با امروز برای این شهر تقدیم میکنم.
اما برج را که ایمار کرد در یک ساعت چپه شد.
آلش دیگه خرابی نمیکنم. گوش کن مرا پادشاه بساخت.
با یک اشاره سر جن فادی شاه شده و سر از سوار بود.
نه جناب، ما صد طرف ناصره شدیم. چی؟
به نظرم تو نبود برای خط کشور دیگر مشکل کشم.
چه چندار؟ چطور میتونی مانی اون آشمی؟
تشویشی نداشته باشم، این که سر تقه تکدن جنگ تمام میشه.
مرا نجات بده.
اگر نجاتت بده خوشحال میشی؟
بله.
جن برای آخرین بار سر خود تکان داد و فادی به دکان مادر خود برگشت.
آخر که از جنجال بیرون بر آمده
مغلی است. خوشحال هستم که در خدمت شما بودم.
جن با یک اشاره سر خود ناپدید ساخت.
صبر کن، تو را میگم پس بیا. با روزویم نرسیدیم، ما قناعت ندارم، فقط یک خواهش دیگه دارم. کدام جن فقط یک آرزوی آدم پورا میکنه؟ اگر من سی آرزو میداشتم، من میتونستم هر که میخواستم باشم. من خیلی با هوشم هستم.
حالا دیدیم تنها فرصت در زندگی مهم نیست، مهم است که شما از فرصت چه قسم استفاده کنید. حالا نگران نباشین، بازی تازه شروع شده. تو میتونی دستیار کاپیتان انتخاب شوی. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
اشاریه 5 FM و موج متوسط 1296.
هزار و یک شب، هزار و یک گفت.
روزی از روزها در ایران و باستان یک مرد در چایخانه رفته و پشت میز ششت. سلام، شما میخواین چی فرمایش بدین؟
یک گلاس چای لطفا.
بفرمایین آقا. بورام هم اونجا در کنار او یک شخص دیگه نشسته بود. او از مهمانی لذت می برد.
خدمتکار.
بله آقا.
ما کم کچلو، کم کباب، کم کفته و کمی هم سبزی می خواهیم. اگر امکان داشته باشه از زیره کباب هم برای ما اینجا بیاره.
برای آدم های تجار مثل شما هرچی بخواهین اینجا پیدا میشه.
مگه شما سگو خانه می خواهیم ببرم؟ با پایسی خودم دو برابر نوشته کو.
حتما آقا. بیاین ایام بله شما، بیام فرمایش های خوزای شما، ما برم با مده کنم. وقت گارسون رفت، هر دو شخص به بلهای خود خیره شدن. بعدن مخفیانه بلهایشان تبدیل کردن. مردی که کریم نام داشت خریده خوزای خود گرفتر رفت. بعدن شخص دومی به نام ایلیا بله خود گرفت.
ده دینار؟ ببخشین خانم، فکر کنم باید مشکل پیش آمده باشه. ما فقط یک گلاس چای خواسته بودم.
او خدا، بلد من از پیش مشت رو با شده. چند دقیقه بعد ایلیا و کریم در یک کوچه ملاقات کردن و از غذایی که دوزی کرده بودن لذت می بردن.
این مرغ بسیار خوشمزه، یک دفعه کباب هم بخنه. آله باید جایی برای خوابیدن پیدا کنیم. پول داریم؟ نه، باید کمی پیدا کنیم. کدام نقشه داریم؟
ببخشم.
یک مرد کارگر در دیوال پشت سرشان کاغذ اعلانات پخش کرد.
ای چی هست؟ من از کجا بفهم؟ من سواد ندارم. ای چی نوشته شده؟
هیئت مدیره مکتب میخواد که یک سرمعلم جدید بگیره و شما میفهمید که به این وظیفه چقدر پول میپردازن. ماه 100 دینار. کاش من یک سرمعلم میبودم.
100 دینار؟ بسیار عالی است. تو میتونی سرمعلم شوی؟
تو عقلت از دست دادی؟ من خود سواد خواندنم ندارم.
لازم نیست سواد داشته باشی، تو برای یک با میتونی اداره را به دست بگیری.
یعنی چی؟
ما چک بای خودا که گرفتی اردی ما فرار میکنه. بودی با 100 دینار.
بسیار عالی است، فکر عالی است. البته من چگونه هیئت مدیره را متقاعد کنم که من سرمعلم هستم؟
بسیار رسان است، من خواستم.
روز بعدی ایلیا پیش تختی مکتب پیدا شد. در اولین روز تدریسش پیش روی صنف استاد شد.
من 4 هفته تعطیلی میخواهم با معاش کامل، بیمه صحیح و بعد از ساعت 3 کار نمیکنم.
این سرمعلمی است که ما بدون بالش بودیم. ایگونه شد ایلیا سرمعلم مکتب محل انتخاب شد.
بچه‌ها امروز میخواین چی یاد بگیرین؟
مگم قرار نیست که تو برای ما چیز یاد بدی؟
چی میخوای بیاموزی؟
مادر میگه که ما در مکتب به خاطر یاد گرفتن میاییم. من کتاب از هر یک شبه میخوانم. میخوای از روش بخوانی یا خواه؟
بس کنه.
ایلیا کتاب برداشت و با اون نگاه کرد.
البته با عنوان معلمتان ما باید مطمئن شم که شما خواندن و نوشتن بلد هستید. پس چرا تو پیش سنف آمده نمیخوانی؟ اگه اشتباه کردی باید پیش بکنی.
من؟ پیش دختر سنف؟ کسی دیگه نیست؟
هیچ مشکل نیست، بیا.
دختر کوچکی که نامش دارلا بود پیش روی سنف آمده دخاندن شروع کرد. در
در دوران حکومت هارون رشید در بغداد مرد زندگی میکرد، نام او مرد سنباد بود.
ادامه بده.
او از وظیفیش خسته شده بود و دارزوی متراجعه کشفیات بود. او به خانه آمد و با کشتی پر از جواهرات و این سفر سیومش خاتمه یافت.
او بر یک ساعت خانده رفت تا بالاخره ختم داستان رسید
و این بود داستان سنباد.
ایلیا در چوکی خود خواب رفت.
استاد یکی دوگان بخوانم؟ بله بله بخوانم. باشیم آقای تو خانده
ده بابا سنباد ها نابخ شده، او را پردام میخوانه.
بچه ها او روز بسیاسوش به طرف خانه برگشتن. اونا پیش والدینشان رفتن و درباره قصه‌ای که شنیدن گپ زدن.
بله پدر، سنباد در جزیره نشست، اما واقعا او یک جزیره نبود.
یک غول بزرگ یک چشمه ترسناک به دنبال سنباد افتید و میخواست که او را بگیرد.
اوه، ایچ وقت در مورد مکتبتان قیه جان زده نشده بودید. و زودی آوازه پخش شد که سرمعلم جدید یک استاد بی نظیر است. بار دیگر کریم با ایلیا ملاقات کرد. اونا بسیار هیجان بودند و به مشکل خود کنترل میکردند. پس زودترین وقت شاگردان ایلیا دو برابر شد و بعدش سه برابر.
خواندن، نوشتن، قصه و بعضی از داستانهای دیگر یاد گرفتن.
تو بسیار خوب پیش میری. تمامشن دباره تو گپ میزنن.
راستی؟
مردم میگه که تو بهترین سرمعلم هستی که تالی مکتب داشته. مردم شهر میخوان یک مکتب دیگر هم بسازن و تو را رئیسی انتخاب کنن.
چی میگی؟
دباره پولش فکر کن.
اگه اشتباه نکنم قرار بود ما آخر فرار کنیم.
تو دیوانه شدی؟ این وظیفه خوب، بسیار خوب وظیفه است.
چه خواهد شد اگه مردم خبر شود که من ثبات ندارم؟
راحت باش، هرکس شک نمیکنه.
و ای به بسیار خوبی پیش میرفت. ایلیا دوباره رد و به سر سنما نمود کد که درس بلد است.
استاد من درس علی بابا راست نفهمیدم. او فقیر بود، بعدش گنج پیدا میکنه در داخل یک سوراخ، پس چرا او پول پس میته؟
خوب سوال خوبی بود، خوب بود. پیش از اینکه من جوابتم، کسی دیگه میخواد جوابتا یا نه؟ دارلا تو فکر میکنی علی بابا چرا گنج دوباره تحویل داد؟
به خاطر که مال دوستی شده بود.
دقیقا، آفرین به تو. خب بچه ها زنگ تفریح زده شد.
استاد میفهمین وقتی که بزرگ شام چی کارا میشم؟ میخواییم مثل شما معلم شام، دقیق مثل شما. میخواییم الگوی برای دیگران باشم، دقیقا مثل شما.
قرار بود اتفاق رخ بده که ایلیا انتظارش نداشت. او سر مردم شهر تاثیر گذاشته بود و مردم شهر سر او.
وقت ما تمام شد، کریم در بانک رفت تا حقوق یک ماه را بگیره. بفرمایین آقا، 100 دینار حق شماست.
تشکر میکنم.
کریم روی خود در داد. کسی که باید در قطار پشت سر او استاد میشد، اما گارسونی که در هتل فریبش داده بود. و در مکتب ایلیا یک روز درسی خود تازه شروع میکرد.
امروز میخوایم داستان علاوالدین را بخوانم. خب بچه ها کی میخواه شروع کنه؟
صبح بخیر بچه ها. از این که مزایمتان شدم میبخشین، یک علامه بسیار مهم است که باید تیره برشان بخوانم.
بگم چی شده؟
او مدیر مکتب بود. چرا؟ خودت نمیخوایی که را به تمام سن بخونی؟
او یک ورقه به دست ایلیا داد.
ما؟ نه درست است، این اعلامیه شما است.
فکر کنم شاگردان میخوای خبر خوشم مستقیم از دانش شما بشنوه.
دارلا تو چرا نمیایی و کمک نمیکنی که همه ای را بفهمن؟ لطفا بیا.
درست است.
شروع کن بابا خانه آفرین.
تو خودت میخوایی را من بخوانم؟
شروع کن لطفا.
تو چرا این آمه را سر چپه گرفتی؟ تو خانده نمیتونی، درست است؟ تو خانده نمیتونی؟
البته که میتونه، او یک استاد است. بخوان استاد، شروع کو. یقیقت نداره، تو استاد ما هستی، تو با ما یمه چیزا یاد دادی.
همه منتظر بود اما ایلیا ورقه پس به او داد.
ما مصرات میخوایم.
پس دارلا خودش اعلامیه را خواند.
هیئت مدیر مکتب اعلام میکنه که از این روز به بعد سرمعلم ایلیا جبرانی به عنوان سرمعلم رسمی مکتب معرفی میشه. از توجهتون تشکر.
او وقت کریم دویده داخل آمد و توسط گارسونی که با پلیس زنگ زده بود تعقیب میشد.
بیا کسی جبری، بیا تو پس جبری.
کماندار صاحب خودش است. بعد او اولیا را دید. صبر کن، تو همون کسی هستی که در اون روز در پلیس نشسته بودی نه؟ شما هم دست شده بودی، شما مردای فریبکار.
نه کسی جبریم لطا.
نه کریم.
یعنی چی؟
ما ای بار فرار نمی کنم.
ایلیا خریطه پیسر از کریم گرفت و به پلیس داد.
تو چی میخوای کنی؟
این مال ما نیست.
تو شوخی میکنی؟ این معاش تو هست.
با دروغ گرفتیمش. دارلا، ما از داستان علی بابا چی را فهمیدیم؟
علی بابا پولا را پس داد چون مال دزدی بود.
دقیقا درست است. تو شاگرد خوبی هستی با همچنین یک معلم خوب.
این گونه بود که ایلیا خودش را تسلیم کرد. اما هنوز پیسه ای را که از چایخانه قصدار بودن باقی بود. به خاطر پرداخت او پیسه، کریم و ایلیا مجبور به پاکدن میزا شدند. او خانم ایلیا را به عنوان کارمند استخدام کرد.
ایام آبلی موی سر.
هر روز دالا با کتاب سرمیز می نشست.
ایام عرفه تکه.
مهمان نوازی.
درست.
ایگونه بود که شاگرد معلم شد. ایلیا چه کار بیکنی؟ بیا سر کارت.
ما فقط مهمان نوازی میکنم.
یعنی چی؟
تو هم بتونی یاد بگیری.
ای بود یکی دیگر از قصه های هزار یک شب.